بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل چهارم، از فرضیهای نفسانی تا مرضیهای ربانی. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نکته مهمی که دیشب در خلال بحث بهش رسیدیم و بیشتر باید بهش بپردازیم این نکته است: ما شخصیتمون، افکارمون، زندگیمون، مواضعمون، تصمیماتمون بنا شده روی یک نقطه مهمی. اون نقطه مهم عنوانش هست پیشفرض‌های ما. ما با یک سری پیشفرض‌ها زندگی میکنیم، با یک سری مسلمات زندگی میکنیم، با یک سری مقبولات زندگی میکنیم. یک سری چیزا برای ما پذیرفته شده است، جا افتاده است، معلومه، روشنه، حل شده، با اینها زندگی میکنیم. اینا رو دیگه روش حرفی نداریم. به قول این امروزی ها، اینا بیسه، اینا پایه است، اینا ریشه است. بحثی باشه تو مراحل بعده. یه سری چیزا رو اون رأس کار قرار دادیم، ریشه قرار دادیم، ثابت گرفتیم، فرض گرفتیم. فرضیه است، قطعیه. البته فرضیه اینجا تو این بحث با اون فرضیه هایی که تو فضاهای علوم تجربه اینها گفته میشه یکی متفاوته. اونجا فرضیه وقتی گفته میشه به معنای احتماله، یک چیزی هنوز محتمله تا برسه به نظریه. این فرضیه یعنی همون چیزی که فرض گرفتیم به معنای واجب و حتمی. فرضیه، این فرضیه های ما، اون چیزهایی که پیش فرض گرفتیم، ثابت گرفتیم، مسلم گرفتیم، معمولاً سر اونا با کسی بحث نداریم و توش هم تقریبا شکی نداریم. اونا ثابته، بحثی هست میره مرحله بعد. مثلا الان بنده و شما اینجا نمیتونیم بحث بکنیم که آقا الان شبه، ولی خب مثلا ممکنه کسی شک داشته باشه که امشب شب مثلا 24 محرمه یا 23 محرمه یا 22 محرمه. این که الان محرمه و شبه که دیگه بحثی توش نیست، دیگه میمونه سر این که 22 یا 23، دوشنبه است، یک شنبه است، سه شنبه است. یه کسی بیاد یهو شبهه بندازه تو اصل شب بودن، میخوره تو دهنش. اون که میگه آقا برو کنار، تو چی میگی این وسط؟ معلومه که شبه دیگه، رو شبش که بحثی نداریم. این حالت پیشفرض‌های ما مثل همین قضیه است، انقدر برای ما مسلمه، ولی بعضی وقتا با اینکه ما مسلم گرفتیم انقدرم واضح نبوده و نیست. ما خیلی مسلم گرفتیم. این نکات، نکات کلیدی است عزیزان، حتما به این مطالب توجه دارید. اینا مسائلی است که در واقع از دو جانب ما با هم داریم نگاه میکنیم، هم مسائل روانی و روانشناختی و تحلیل روانشناختیه، هم مسائل اعتقادی، دوتاش با همه. به هر حال زاویه ایست که کمتر به این مباحث پرداخته شده. یعنی داریم تحلیل میکنیم چی میشه که انسان به یک سری عقاید پایبند میشه. اینا یک سری ریشه های روانشناختی داره، علل روانشناسانه داره. علت روانشناسانش چیه؟ چرا آدم یه سری چیزا رو مسلم میگیره که حالا اسمشو بذاریم اعتقادات، و بعد اعتقادات که شکل گرفت دیگه بعدش میره، دیگه بعدش هم نمیشه، کسی قانع نمیتونه بکنه معمولا کسی رو تو اون ریشه های اعتقادات خودش. این نکات کلیدی رو داشته باشید تا انشالله هی دیگه این مطالب رو با باید قطره چکان بریم جلو، باید یکم احس به هر حال علمی تر و آکادمیک تر مطرح بشه و هی در قالب مثال و داستان و آیات و روایات و اینها پرورش پیدا کنه که عزیزان خسته نشن، حوصله‌شون سر نره. مسئله اینه، ریشه اینو برمیگره به اینکه ما از خودمون خوشمون میاد و خودمون رو قبول داریم و فکر خودمون رو قبول داریم. این اعتماد به نفس کم پیش میاد کسی در مورد خودش و یافته های ذهنی خودش و باورهای خودش دچار تردید بشه. چرا اینطور میشه؟ چون من خودم رو قبول دارم، من خودم رو دوست دارم، من از خودم خوشم، من باورم نمیشه که من یه جایی به یه فکر اشتباهی تن داده باشم. از من بعیده همچین کاری کرده باشم. من خوبم، من دانام، من حالیم میشه، من میفهمم. نمیشه من یه چیزی گفته باشم، یه چیزی رو فهمیده باشم، به یه چیزی رسیده باشم و اون غلط باشه. اگه غلط بود من دلم نمیرفت، من خوشم نمیومد. همین که من خوشم اومده معلوم شه که درسته، وگرنه که من خوشم نمیومد. دقت میکنید این عبارات رو؟ خیلی دقیقه، خیلی دقیقه این مباحث، خیلی جای کار داره. ریشش برمیگره به اعتماد به نفس و سختی کارم همین. و برای ما هم پذیرش این که من خیلی وقتا اشتباه میکنم سخته، من ممکن اشتباه کرده باشم سخته، این من شکستنش سخته. جان مطلب همینجاست، ریشه داستان هم یه بخشه. و حالا دیگه این منی که از خودش مطمئنه و به خودش تکیه داره و خودشو دانا میدونه و شیرفهم میدونه و اینا، دیگه هی تو زندگی با تکیه به همین میره جلو، هی یه سری چیزا رو انتخاب میکنه، اینو قبول میکنه، اونو رد میکنه رو همین بنیان. و روی این نکته اینا رو خوب دقت کنید، روی این نکته که خوش آمدنش رو معیار قرار میده، معمولا جلوتر هم هرچی میاد رو همون تصمیم میگیره. از چیزایی که خوشش میاد میگه خوبه، قبول میکنه، از چیزایی که خوشش نمیاد میگه بده، رد میکنه. و این از خود خوش آمدن و خوش آمدهای خود رو جدی گرفتن، اینو نقطه کلیدی داستانه که همه چیز رو همون اساس داره پیش میره. خوش آمدهای خودش رو جدی گرفته، این که من خوشم میاد، خب بس درسته که خوشم میاد، نمیشه که آخه من از چیز بد خوشم بیاد، نمیشه از چیز غلط خوشم بیاد. برای همین خیلی وقتا ما خیلی چیزها رو همینجوری تحلیل میکنیم، میگه خب مثلا خوشم اومد، میگه چرا فلان چیزو خریدی؟ میگه خوشم اومد. چرا با فلانی ازدواج کردی؟ ازش خوشم میومد. از این ماشینه خوشم میاد، از اون لباسا خوشم میاد. خوش اومدن رو دیگه دلیل قانع کننده ای میدونیم ما دیگه، خوش اومدن که دیگه توضیح نداره، درسته؟ خوشم میاد دیگه، و هم قانع میشیم ما، خب خوشش میاد دیگه، خب از اون خوشش نمیاد دیگه. خب این که کار اینجا تموم نمیشه که، مگه خوش آمدن و خوش نیامدن نقطه پایانه؟ مگه هرچی که خوش آینده تو بود لزومن خوبه، لزومن درسته؟ اینجا اون چالش ها شروع میشه. تو زندگیمون هم به کرات میبینیم و با اینجور آدم ها معمولا گفتگو خیلی سخته. آدمی که دیگه اون پایه کار رو قرار داده همین که من خوشم میاد، از این خوشم میاد، از اون خوشم نمیاد. این یه نکته کلیدی. پیشفرض‌های ما تکیهش به این مسئله است. یه نکته کلیدی دیگه اینه که ما بر اساس این عالمی که پیرامونمونه داریم زندگی میکنیم. خیلی از باورهامون، این دوتا نکته کمی یه تفکر برانگیزه، این دوتا رو که حل کنم انشالله به عنایت الهی بعد دیگه میریم تو مثال‌هاشون، خیلی قصه نخورید. فقط یه کمی دقت میخواد. به هر حال اینکه یه جوری بشه سخنرانی کرد که هم فضلای حوزه و اساتید حوزه پیگیر مباحث باشند و هم عموم جامعه، ما هم اساتید درجه یک حوزه گاهی میگن که آقا بحثا رو گوش میکنیم، هم مثلا یه عزیزی میگه من تو کامیون مثلا راننده کامیونم پشت تریلی مثلا تو جاده گوش میدم، به حال سخته یه جوری آدم صحبت بکنه که هر دو گروه قانع بشن و راضی بشن از مطلب، به حال طرحش سخت دیگه، حالا چاره نیست ولی کمی این ور قضیه رو گفت و کمی اون ور قضیه رو پرورش داد. سوالشون اینه که چه شکلی باید تشخیص داد؟ به هر حال یه وقتایی هستش که چکیده، حال من سوالشون رو به بیان دیگه دارم میگم، ظاهرا سوالشون جوری که میفهمم با این بیان این شکلی میشه که یه وقتایی هستش که آقا ما یه چیزی رو به عنوان اصل معرفی میکنیم و شاید به خاطر این باشه که خودمون خوشمون اومده که الان اصل میدونیم. چجور میشه تشخیص داد که من گرفتار این خوش آمدن خودم نشدم، واقعا بر اساس اینکه درست بوده پیش اومدم؟ این اون یه بحث جدی است، خیلی هم مفصله. فقط اجمالا یه چیزی بگم که وارد بحث بعدی بشیم، نکته خیلی مهمی است. یه آیه عجیبی، یعنی چند بار این مطلب رو تو قرآن ما داریم، سه بار لااقل که بنده اونجا تو فیشا دارم، سه تا آیه مستقیما به این مطلب اشاره کرد. میفهمید که مزاج شماها یه جوریه که نسبت به حق تسلیم نیست، خوشتون نمیاد. ولیکن اکثرکم للحق کارهون، کارهون از کراهت میاد. میگه آقا اکثرتون از حق خوشتون نمیاد. این خیلی چیز عجیبیست. به صورت اولیه ابتدایی و ثابت و طبیعی و اتوماتیک ماها گرایشمون نسبت به حق نیست. اینجور نیست که اگه یه آدمی رو توی وضعیت متعادلی قرار بدی ناخودآگاه بره به سمت حق. علامه طباطبایی در مورد این مطلب مطالبی دارن، میفهمن که درسته که فطرت کشش به حق داره، بله همه فطرتن کششون به حقه، دیگه بحثای کمی علمی میشه ولی دیگه چاره‌ای ندارم، خوبم هست، اینها نکات مهمی است که اصل بحث تو ایناست، ولی میخوام که حالا اون فضای عمومی خسته کننده نشه. یه وقت فطرت عمومیه، یه انسانی است که آزاد از هر تلقین و تبلیغ و فشار بیرونی و فشار درونی و ایناست، بعد گرایش همه ما فطری به حقه. ولی الان میفهمن که ماها چون تو زندگی این ور اون ور اثر پذیرفتیم از حرف بقیه، از تربیت، از رسانه، از اعمال قبلیمون، از کشش‌های نفسانیمون، اینا باعث شده که مزاج ما یه جوری شده که کشش اولیه به سمت حق نداره. مثلا خود شما مثالش خیلی واضحه، شما یه بچه رو ببینید، بچه ها معمولا به خودی خود رها بشن میرن بازی میکنن یا درس میخونن. دیگه مثال خیلی ساده شد دیگه، بازاریش دارم میکنم مطلب رو، با اینکه فطرت همشون تصدیق میکنه که از تو بازی کردن 20 سال بازی کردن چیزی در نمیاد. اگه آدم میخواد کسی بشه چیزی بشه به درس بخونه. همه تصدیقون، شما به هر بچه بگیم که حالی میشه، هیچ بچه نیست بگه نه من نمیتونم. خب معلومه دیگه، خب کسی 20 سال تو خیابون بازی کنه چیزی نمیشه. همون فوتبالیست هم اگه میخواد بشه باید توی یه روال حرفه‌ای بیفته، باشگاه بره، مربی داشته باشه، دستور عمل داشته باشه. از کف خیابون همجوری یلخی زندگی کردن کسی چیزی نمیشه. فطرتش اینو تصدیق میکنه، عقلش میفهمه، ولی انقدر این کشش ها و این جاذبه ها زیاده، دو خط مطالعه میخواد بکنه، یه کتاب میخواد دست بگیره شب امتحان، همه اجدادش تا حضرت آدم میان جلو چشمش، فشار میاد با آدم، نیم ساعت بازی میکنه، 5 دقیقه درس میخونه، بعد میگه خب 5 دقیقه خوندم برم نیم ساعت بعدی، نیم ساعت بعدی میشه 45 دقیقه، 5 دقیقه درس خوندن میشه 3 دقیقه. هی این جاذبه برای نفس کشش داره دیگه. آدم میگه که شما نسبت به حق کراهت دارید، خوشتون نمیاد، لذا باید ماها اون چیزی که ما رو نجات میده اینه که حق رو بشناسیم، حق رو بشناسیم. یه جاهایی هم حق واضحه، همه تصدیق میکنن. این یه بحثیست که بیشترش باید بماند یه وقت دیگه در مورد صحبت بکنیم. البته یه جاهایی در مورد این ما صحبت کردیم در تفسیر سوره مبارکه احزاب چند سال پیش، نکاتی در این مطلب گفتیم، نه 20 جلسه 20 خورده جلسه فکر میکنم شاید اونجا مباحثی داشتیم، یه مقداری از این بحث اونجا مطرح کردیم، جاهای دیگه هم به این بحث پرداختیم، بحث مفصلی است. خب پس آقا ما مسئلمون روی پیش‌فرض هامونه. این پیش‌فرض ها یه بخشیش محصول اینه که ما خودمون برای خودمون یه سری چیزا رو واضح گرفتیم و چون خودمون به خودمون اعتماد داریم قبول کردیم تماشا رفت. یه بخشیش هم برمیگرده به این که ما توی فضای زندگی کردیم، متأثر از دیگران بودیم، متأثر از جو بودیم، متأثر از یک سری قواعد ظاهری بودیم، یک سری ظواهر بودیم، اینا کم کم ذهنیت‌هایی برای ما شکل داده. بذارید من این چند تا مثال براتون بذارم، خیلی جالب، اینا خیلی عمیقه، در این حال خیلی ساده است. ببین چقدر جالب. یه بحثی علامه طباطبایی دارن در المیزان، میفهمن که یه ذهنیتی تو عموم مردم خیلی مطلب فوق‌العاده است. حالا اینجا آوردم، اینجا انقدر بنده فیش دارم، نمیدونم هر شبم یه 70-80 صفحه به این فیش ها اضافه میشه، دیگه ناامید شدم از پیدا کردن مطالب که چیو تو کدوم فولدر گذاشتم که بخوام پیداش کنم، دیگه آدرس نمیتونم، یعنی فقط میتونم ارجاع کلی بدم بعد بگردم پیدا کنم بعضی مطالب. یه بحثی دارن، حالا شاید تو جلد 8 باشه در المیزان، میفرماید که یکی از مشکلاتی که عموم مردم از جهت فکری دارن میدونین چیه؟ خیلی نکته جالبه. ایشون میگه که در مورد خدا یه سری تلقی‌های غلط مردم دارن که اینا باعث میشه که تو مواجهشون با خدا اونجوری که باید درست حسابی برخورد بکنن برخورد نمیکنن. خوب داشته باشین مطلب. مثال چی میزنه؟ میگه که مثلا شما وقتی میگی آقا خدا حاکمه، مالک، رب، سلطانه، اداره امور دست اوست، مدبر امور، رب، همین تعبیر رب، خدا رب، خدا همه کار است، بعد میگی که آقا خدا مالک توه، خدا حاکمه، بعد خدا به تو پاداش میده، خدا عقوبت میکنه، اینا رو همه رو ماها توی حدی میفهمیم، درسته؟ داستان کجا شروع میشه؟ داستان از اینجا شروع میشه، ما نسبت به تمام این مفاهیم ذهنیتمون وابسته به اون چیزایی که تا حالا دور و برمون تو زندگی دیدیم، از اینجا کار خراب میشه. چطور خراب میشه؟ این شکلی. الان یه کسی زیر دست یکی دیگه باشه، اون بالا دستیه از کار زیر دستیه خبر داشته باشه، وقتی زیر دستیه حرف گوش نمیده بالا دستیه چی کار میکنه؟ بفرمایید، همه بگین، تنبیه میکنه، جریمه میکنه، عقوبت میکنه، اخراج میکنه، درسته؟ وقتی زیر دستیه کارشو خوب انجام میده بالا دستیه چی کار میکنه؟ تشویق میکنه، پاداش میده، تحویل میگیره، محبت میکنه، ارتقای درجه میده. خب خدا رو فهمیدیم، رب، حاکم، مالک، سلمنا، نوکرشیم، یعنی الان هر کی حرف خدا رو گوش کرد از همین الان خدا شروع میکنه بهش پاداش دادن، ارتقای درجه، تحویل گرفتن. یعنی الان هر کی حرف خدا رو گوش نداد خدا همین الان شروع میکنه تنبیه کردن. این جمله از علامه طباطبایی میگه. میدونی چرا مردم قبول نمیکنن حرف انبیا رو؟ برای اینکه میبینن معصیت میکنن، خدا تنبیهشون نمیکنه. چقدر این جمله عمیقه، چقدر این جمله فوق العاده است. از اون بخش عمده از آیات قرآن رو همین مطلب تکیه داره. میگه مگه نمیگی میبینه؟ مگه نمیگی بالا دسته؟ مگه نمیگی جزا میده؟ مگه نمیگی مالک یوم الدین؟ خب چه من گناه کردم؟ خب چرا نزد؟ نزد؟ چرا پول بیشتر به من داد؟ آقا این فرعون، این همه آدم کش، این روز به روز داره چموچله‌تر میشه. اون موسی بدبخت یکی رو به ناحق که نه به حق کش، 10 سال بیابونگرد شد. مگه نمیگی اینو جفتشون زیر دست خدا؟ مگه نمیگی موسی حرف گوش داد؟
مگه نمیگی فرعون حرف گوش نداد؟ خب چرا موسی رو میزنه فرعون میبره بالا؟ من نمیتونم قبول کنم. ببین همه اینا که گفتی فهمیدم، این خدا برای من جا نمیفته. گرفتی مطلبو؟ خیلی مطلب فوق العاده ای ها، تو چنگ داشته باشید این حرفو. بعد خوب که بهش کافی میبینی خدامونم خیلی گرفتار این حرفا میشی، خیلی گرفتار میشی. من این همه دعا کردم، این همه توسل کردم، 40 شب نمیدونم روزه رفتم، چرا هر روز حالم بدتر میشه؟ گرفتاریام بیشتر شد. به کرات بنده این حرفو شنیدم، الا ماشاءالله از زمین و زمان. آقا ما با خانممون خوب بودیم، از وقتی مثلا این جلسات رو اومدیم دعوا افتاده بین اون، اختلاف شده، فلان شده، اونجور شده، اینطور شده، بعد میارم تصادف میکنم اونجوری میشه، افتادم پام شکست، بچه‌م مریض شد، اون یکی سرطان گرفت. خب یعنی چی؟ نه یعنی منظورم اینه که من واقعا دارم درست میرم، میگم به این شک میکنه. یعنی واقعا حیات امام حسین میرفتم کارو خوب میکردم؟ خب ببین الان تو یه پیشفرض مشکل داری داری، مشکلت اینه، پیشفرضت اینه که من اگه کارو خوبی کردم از این به بعد باید توی یه سلسله بیفتم که پشت سر هم خوب بیاد برام، تازه خوب رو هم بر اساس همون تعریفی که خودت برای خودت ساختی، که یعنی خوشم بیاد. چون خوب بیاد یعنی خوشم بیاد. تو خوب رو که معادل خوشی گرفتی، الانم منتظری کار خوب کردی به بعدش شروع بشه یه اتفاقات خوب برات بیفته. خب دوتا پیشفرض غلط داری، اتفاق نمیفته. از زمین و زمان شاکی، نسبت به همه چی شک کردی؟ خب من چی تو رو باید جواب بدم؟ من باید چی باید بگم الان؟ نه من شبهه دارم، شبهه‌مو حل کن. تو شبهه نداری، تو مرض داری. و بدبختی این که مرضت هم قبول نمی کنی. تو درمان بشی، فکرت باید درمان بشه. آقا توهین میکنی، همه تون همینی، هر وقت ازتون سوال میکنن اینجور جواب میدی. آقا سوال نیست، توی پیشفرض رو محکم گرفتی. من یه 5,000 تومانی بردم پیش شما، میگم این 5,000,000، 50,000 تومانه. بعد میگم مثلا اون ساعت و کادو پیش کن من برم، میگم آقا این آخه این با این نمیشه. آقا مسخره‌بازی در آوردی، اینجور کردی اونجور. بابا اصلا من الان چجور به تو بفهمونم این 5,000 تومنه، این 50,000 تومن نیست؟ اول اینو باید قبول کنی. فکر نکن الان مسئله چیزی، الان مثلا فکر من دارم دندونگردی میکنم، مثلا میگه سراغ مسائل حاشیه‌ای فرعی. قبول نمیکنه که بابا تو الان اینجا تلقی نسبت به این قضیه غلطه، نسبت به خدا کار اشتباه فهمیدی. خدا رب حاکم مالکه، ولی اصلا بناش تو این دنیا کلن همش به امتحانه. بعد این نسبت به چی شک میکنه؟ خیلی مطالب عجیب غریبه. رحمت و رضوان و درود بیکران الهی بر علامه طباطبایی که قواس دریای قرآن بود، این حقایق رو شکار میکرد. خیلی هاشم در حد نیم خط گفته تو علم زن. کار به اینجا میرسه که از اینجا به بعد انبیا میگن خدا عقوبت میکنه، مسخره میکنه. میگه مگه نمیگی مالک عقوبت میکنه؟ من گناه کردم چرا نظر من چی تو قبول کنم؟ آخر خدا مالکه. بعد حالا هم که هر روز بعد من انرژی به بدنم داره میاد، قضامم که خوبه، امکاناتم که خوبه، اینا کی داره میده؟ تو میگه خدا داره میده. آخه برای چی منی که دارم رو برو خدا معصیت، برای چی بدنه رو به من بده؟ آقا من هیچ ذهنیتی نسبت به این حرف ندارم. من هرچی تو این عالم دیدم، اگه رب بوده، مالک بوده، رئیس بوده، سابکار بوده، حرف گوش ندادی زده اخراج کرده. کدوم سابکار رو دیدی هرچی بیشتر حرفشو گوش ندی بیشتر تحویلت بگیره ارتقا بده؟ داریم همچین سابکاری؟ عاقل همچین سابکاری؟ خب تو داری من میگه خدا همچین سابکاریه، من چجوری خدا رو قبول کنم؟ بعد میگی الان میده، هی میده میده میده، یه روز دیگه هست اونجا میزنه. من نسبت به همونم دیگه دارم شک میکنم. خواهی قراره بزنه الان بزنه. خب برای چی نمیزنه؟ مگه زورش نمیرسه؟ این که تو داری میگی زور نداره، اصلا دروغه، خالی بس. من خدا رو قبول دارم، من نه این خدایی که تو میگی. همه به انبیا همینو میگفتن، گفتم ما خدا رو قبول داریم، من نه این که تو میگی. اینا که تو میگی که خدا نیست که. میدونی چرا؟ باز بحث عمیق. چون خدا رو هم خودش برای خودش تا تراشیده و ساخته و به اون خدای خود ساخته خودش اعتماد کامل داره. میدونی چرا؟ چون اون خدایی که خودش خوشش میاد. گرفتی چی شد؟ خیلی عمیقه این حرفا. اینا اگه تحلیل بشه همه این مشکلات امروز ما راهکار پیدا میکنه برای حلش. از این نقطه باید رفت دنبال حل مشکلات. مسئله ما ایناست. این نقطه حل بشه دیگه شما مثلا هر چیز در مورد دین راحت میتونه گفتگو بکنی، بگه نه نمیشه حل نمیشه. مثلا نکات کلیدی پیشفرض هایی دارن. من دو سه تا این پیشفرض ها رو بگم براتون تو آیات قرآن، خیلی زیباست. و فرعون هم رو همین پیشفرض ها دست میذاش. در سوره مبارکه زخرف، اصلا اگه میخواییم یه سوره بخونیم که این بحثایی که ما امشب و این چند شب گفتیم و میگیم و اینها تو یه سوره کامل بسته بندی شده دستتون بیاد، سوره مبارکه زخرف خیلی مطالب فوق‌العاده‌ای داره. اصلا سوره غافلگیری قرآنه، همش شروع میکنه پیشفرضای آدم رو به هم میرزه. خیلی عجیب. یه آیهش میگه که من هرچی که مردم بیشتر کافر بشن بیشتر دنیا رو به پاشون میریزن. چرا؟ میگه اگر این نبود که مؤمنین از راه به در میشدن همه دنیا رو میدادن به کفار، چون دیدم اینا دیگه طاقت ندارن نمیکشن، گفتم یکم دست اینا هم یه چیزی بمونه. خب آخه برای چی؟ ما یه آدم نیستیم. نه، دنیا برای اینکه ارزش نداره، نه چون تو آدم نیستی، دنیا وسیله امتحانه. وسیله امتحان هرچی دنبله میدم به اون. خب وقتی بلد نیست بزنه، تو الان برای چی ناراحتی؟ 50 تا دنبل دادم بهش. اونایی که مثل ما کتاب زیاد دارن میدونن ما یکی از گرفتاری هامون تو اساس کشی ها این کتاب هست. چند هزار تا کتاب داریم دیگه. یه جوری شده که تو خونه جاریانه قبلا یه طبقه از خونه بود، بعد دیگه دیدیم که الان خودش یه خونه جدا میخواد. دیگه یه بانی پیدا شد گفت آقا من کتاب های شما رو جا میدم. یه طبقه خونه شو داد نام، ما کتاب ها رو بردیم اونجا، چند هزار جلد کتاب. و دیگه اصلا جا به جا هم نمیشه گر. بعد با یه گرفتاری که همیشه از اول طلبگی داشتیم، این کارگران اساس کشی طرف میومد یخچال میزد پشتش میومد پایین، بعد این کارتونای کتاب پدرش در میومد، هی من بره بالا یه کارتون ورداره بیاد پایین. بعد سنگین، بعد قلق. همیشه این کارگرای اساس کشی وقتی که 10-15 تا از این چیزا رو کارتونا میارن پایین، سوال جدی که از من پرسن اینه: حاج آقا تو واقعا همه اینا رو میخونی؟ این سوالی که برای همه‌شون مطرحه. اونی که اهل کتاب نیست شما همش کتاب بده، این میشه وزر و وبال اساس کشیش. اونی که اهل کتابه لذت میبره. کتاب نعمته برای کی؟ برای اونی که نمیخونه، این که پدرش در میاد که وزر و وباله. کجا جا بدم اینو؟ موقع اساس کشی چیکار کنه؟ حالا چون خواهی یکی تنبیه کنی، خب اینا قواعد خودست دیگه. میگه چرا ما رو تنبیه میکنه؟ بابا این اصلا تنبیهش خدا این مدلیه. اونو میخواد تنبیه کنه، میگه بسید یه کانتینر دیگه کتاب فرستادم. آه خدایا به ما هیچی نمیفرستی. خب تو میخونی، دونه دونه بهت میدم که این خوندی اون ازت میگیرم، اون یکی بهت میدم. این نمیخونه، کانتینر بهش میدم که موقع اساس کشی پدرش در بیاد. آه دوستان این بود. تو نمیفهمی من چی کار کنم؟ تو نمیبینی پشت قضیه چه خبره؟ ظاهر رو نگاه میکنی؟ در سوره مبارکه زخرف آیات 46 ببر. این گفتگو رو داشته باشین، خیلی عجیبه، دقیقه. حالا دو سه تا آیات دیگه، دو سه دسته از آیات دیگه از قرآن هم هست که انشالله شبهای بعد بهش میپردازیم. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا الی فرعون. اصلا میدونین که خدا تعبیر قشنگی نیست دیگه، ولی خب جوان ها زیاد میگن قفلی زده انگار در قرآن روی موسی و فرعون، برای اینکه اصلا این دوتا کامل انگار یه پدیده، یا یعنی که همه این جریانات زندگی بشر رو انگار خدا تو این دوتا پیاده کرده. خیلی عجایبی تو داستان موسی و فرعون. در سوره مبارکه فجرم فرعون رو دوباره مثال میزنه. میفرماید که ما موسی رو با آیاتمون فرستادیم سمت فرعون و ملئه فقال انی رسول رب العالمین. اومد فرعون، موسی اومد تو دربار. دیگه الان زیاد گفتیم با چه وضعی هست موسی اومد؟ مرتکب قتل شده در همین دربار، فرار کرده، 10 سال فراری بوده، بعد 10 سال با پای خودش مجرم به صحنه جرم برمیگرده، برگشته صحنه جرم، ولی نه با گردن کج و اینا که مثلا آقا ما اشتباهی کردیم ببخش و پرچم سفید بالا بگیره و جوون بودیم و اینا، گردن گرفته بالا میگه آقای فرعون منو که میشناسی؟ بله، قاتل بودی، در رفتی. میدونی که چند سال نبودم؟ آره. میدونی کجا بودم؟ میدونی چی شدم؟ نه، پیغمبر شدم. قشنگ به من نگاه میکردن، دور مخفیه، با کدوم دور من رو صحبت کنم؟ تو الان گردن کج باشه قتل انجام دادی، دو قرط و نیمت هم باقی، طلبکاری اومده اینجا میگه که به من ایمان بیار، میگه به من ایمان بیار. خود آدم آقا مسخره نیست اینا؟ ایمان آوردن سخته دیگه، اینا سختی های ایمان آوردن ایناشه، وگرنه هیچ کی با خدا مشکل نداره فطرتاً. اینجور که خدا داستانو میپیچه به هم، ایناشه که کارو سخت میکنه. و اون خدا واقعیه دیگه، یکم پذیرفتنی سخته. خدایی که این کارو بکنه دیگه یکم پذیرفتنی سخته. خدا رو که همه قبول داریم، ولی خدا قرار نیست این کارو بکنه. صاف و پوسکنه بهت میگه بنده من این حقه، بیا حواست باشه. نه، یه جور میپیچونه حقو دور تا دور، سیم خاردار میکشه، دود ازش بلند میشه، آتیش میاد. بنده من این خیره برات، برو. خب ولی چی من باید برم خدا بیچاره کنم؟ اون ور آقا بوی اتکلون میاد فلان، بنده من اینجا جهنمه، نرو. خب من برای چی نباید برم؟ اینقدر قشنگ جذابه. اصلا خدا قرار نیست وقتی که من یه چیزی برام شره اینقدر خوشگلش کنه، وقتی یه چیزی برای من خوبه اینقدر زشتش کنه. آخه چرا خدا باید این کارا رو بکنه؟ به اونی که مشکل با جهنم داره، بنده چرا پرهیز دارم از این که همیشه معمولا اینه، خیلی پرهیز دارم از این که مستقیم نمیده جهنم صحبت بکنم، برای که میدونم معمولا آدما، مردم یه پیشفرضایی دارن، اونا باید حل بشه بعد به جهنم و عذاب و گیر و بند و غل و زنجیر و اینا برسی. اون پیشفرضه یه بخشش اینه که اصلا چرا خدا باید عذاب کنه؟ چرا خدا باید چرا خلق کرده بعد آخرش بخواد عذاب کنه؟ یه مقدماتی داره باید حل بشه. نه، خدا خلق نکرده کسی رو عذاب کنه. خدا یه قواعدی چیده، به همه هم صاف و پوسکنده گفته، ولی انقدر این قواعد برای ذهن بشر دوره و غیر قابل فهمه، عمل نمیکنه، گرفتار میشه، اون گرفتاری میشه عذاب. این داستان عذاب بنی بشره. خدایش که نگفته من میزنم تا فلان فلان، گفته نه آقا اینجوری بری اونجور میشه. قبول نمیکنه. موسی رو فرستاده پیش فرعون با آیات بینات، بعد اومده میگه انی رسول رب العالمین، منو رب العالمین فرستاده. همینجوری صاف و پوسکنده. آقای دوتا مقدمه، اول خدا رو بگو، یه دو واحد درس معارف، خدا کیست، آیات الهی. این اصلا خود رب العالمین رو قبول نداره. ما علم تو لکم الهن غیری، میگه اصلا من الهی غیر از خودم نمیشناسم برای شما ها. چه مدل حرف زدن هسته موسی؟ قربونت بشم. صاف شروع کرده میگه رب العالمی، بعد صاف هم میگه من فرستاده رب العالمینم، بعد توقع داری فرعون هم قبول کنه. یا چالش هاست رو اینا فکر کنی. اینجوری که دارم میگم، آیا فکر میکنین غرض من اینه که شما رو به شبهه بندازم؟ قطعا همینه، قطعا میخوام شما به شبهه بیفتید، به سوال بیفتید. چرا خدا این کار رو میکنه؟ چرا اصلا موسی اینجوری اومده حرف میزنه؟ بیا اول شما در مورد اون قتلی که انجام دادی کلی توضیح بده، معلوم بشه چی بوده، برو با فرعون رفیق باش. شما با هم رفیق گرمابه و گلستان بودی، یه زمانی بچه فرعون بودی، چقدر تو رو دوست داشت، تو آب گره بزرگت کرد، برگرد برو محل کارت، کلید دفترتو بگیر. بابا فرعون دلم برا تنگ شده بود، یه اشتباهی کردم بابا، ماشین رو برداشته بودم اون روز رفتم زدم به دیوار، الان پشیمونم، 10 سال بابا نمیدونی چی کشیدم، دور بودم، پشیمونم. اینجوری بیا به فرعون حرف بزن، جذبش کن، بعد آروم آروم به خدا میرسی. صاف اومده میگه الان قط منو گردن نگرفته، اومده انی رسول رب العالمین. آیه اینه، فلما جاءهم به آیاتنا. من اصلا چرا اینجوری توضیح دادم آیاتو؟ برای اینکه این به آیه بعدیش حل بشه. موسی وقتی اینو گفت همه با هم چیکار کردن؟ شما بگین. اذا هم منهم یضحکون، همه با هم خندیدن. برای اینکه همینقدر مسخره، همینجوری که براتون گفتم قشنگ همین بود، ذهن اونا قشنگ همین بود. خب چرا اسباب مسخره کردن خودتو فرام؟ خودت تو چرا ولی آدمو تو این بنده خدا رو بچی پیغمبر که یکی بنجوش بخندن؟ اون پیش‌فرض‌های ما خیلی بعد پالایش بشه، خیلی حرف زیاده. الان در 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه داریم ما حرف می‌زنیم، بعد بشیم صدها جلسه تو این مباحث با هم گفتگو کنیم. اینا نکات اصلیه که قرآن روش تمرکز داره. مثلا کیاره آدم جو رد میشه، مثلا میگه آقا کار نداره، میگه همه با هم به موسی خندیدن. یه کار اومده، من فرستاده رب العالمینم. ایموجی از این خنده ها عشق میاد در بغل، همه از این ایموجی ها فرستادن. این اونو ریپلای میکرد 10 تا میفرستاد، اون یکی 20 تا میفرستاد. و ما نوریه من آیتن الله یا اکبر من اخته ها. ما البته آیاتو هی نشون دادیم و هی آیات بزرگتر نشون دادیم. بله اینجور هم نبود که موسی بیاد همجور خالی خالی، آیات نشون میداد، چیزا نشون میداد که اگه کسی میخواست بفهمه آقا داستان چیه، حق چیه، معلوم میشد. ید بیضا به اینها نشون داد، عصاشو همونجا جلوی فرعون انداخت، بعد قضایای دیگه ای رخ داد، ملخ از آسمون میبارید، قورباغه میبارید، خون میبارید. 9 آیه که آیات مفصلات قرآن میفهمد، گرفتاری های عجیب و غریب برای حالا اینا رو قرآن بهش اشاره میکنه تو این آیات، که هر بارم که گرفتار میشدن به موسی پناهنده میشدن، میگفتن که اینو دعا کن حل شه. موسی هم دعا میکرد حل میشد، بعد فرعون میگفت دیدی مشکلتون رو حل کردم. خدای تو بازی اینا چرا تکمیل میکنی؟ تو میدونی بعد فرعون به خودش میگیره، تو چرا درستش میکنی؟ مگه امتحانه؟ با پدر ما در میاد آخه با این امتحانات. آفرین، دقیقا میخوام پدرت در بیاد. من بهش رو به کسایی میدم که پدرشون در اومده و اصلا یه بار پدر همتون رو بهش در آوردم. کما اخرج ابویکم من الجنه، یا اصلا آیه قرآن اخرج ابویکم من الجنه، پدر همه تان رو از بهش در آورد. کی در آورد؟ شیطان. پدرمون کی بود؟ حضرت آدم. یه بار پدر هممون در اومده و با پدر در اومدن باید برگردیم به بهش. داستان اینه. حالا فرعون چیکار کرد؟ نا همه گفتن یا ایها الصائر ادع لنا ربک بما عهد عندك. میگه که ما اینا رو عذاب میکردیم و اینا، اینا میگفتن که ای ساحر برای ما دعا کن. فلما ما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکثون. هی ما عذاب ورم داشتیم، هی اینا باز میزنن زیر داستان. و نادا فرعون فی قومه. بعد هی مشکلات حل میشد، خب این هی میشد به نفع فرعون دیگه. فرعون هی محکمتر میومد و این میستد میگفتش که یا قومه علیسلی ملکومز، حالا فهمیدین صاحبتون کیه، رئیس کیه، شاه کیه. و هادل انهار تجریم تحتی افلا تبصرون، چشماتون کار نمیکنه ببینی؟ چشمت میبینه دیگه، همه میبینه، این نهرام که از زیر کاخ من رد میشه. ام انا خیرون، وای چقدر این آیات عجیب و محشر. ام انا خیرون، حالا تو بگو من بهترم، ام من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وای که چه آیه عجیبی، کاش چند شب تو این آیه میموندیم. همه اینا که جور میشد که آره همین پازله، موسی رو که مسخره کردن، یه عذابم اومد، بعد موسی دعا کرد، اینا با تمسخر به موسی میگفتن برو به خدات بگو اینو برداره، با تمسخر میگفتن. اونم واقعا دعا میکرد و خدا هم واقعا برمیداشت و فرعون هم میومد میگفتش که دیدی اینم براتون برداشتم. همینجور چند تا چیز پای سر هم رفت، فرعون اومد گفتش که حالا شما بگید من بهترم یا این الذی هو مهین. این مهین یعنی چی بگم ترجمه فارسیش؟ هون یعنی یه چیز بی ارزش، این موجود بی ارزش هم دست موسی. دیگه حالا تعبیر نمیدونم چی بگم که شهر هست موسی هم حفظش، هرچند دیگه با این چیزی که قرآن گفته دیگه هرچی بگیم حقه. این پاپتی مثلا، این گداگشنه، کدومه شما بگین؟ فرعون از مردم میپرسی من بهترم یا این ولا یکاد و یومین؟ این که حرفش هم درست حسابی نمیتونه بزنه. فلولا القی علیه اسورت من ذهب، یه اگه پیغمبر اگه به بالا بنده، مگه نمیگه من بنده خوب رب العالمینم؟ مگه رب العالمین مالک همه عالم نیست؟ خب چرا یه دوتا از این خزانه ها و گنجا و ثروت ها اینا رو برای تو باز نکرده؟ تو من بنده خوبش، مگه تو با هم رفیق نیستی؟ الان یکی بیاد بگه من معاون اون آقا فلانم، رئیس اپل مثلا، من معاونشم، بعد شما نگاه کنید نون شب نداره بخوره، بعد میگن همه حساب دفتری ها دست اینه، حقوقا رو همه رو این میده، ما یه چند میلیون دلار، چند میلیارد مثلا یورو مثلا حقوق میده، بعد نون نداره بخوره، دست نمیده چون مسخرش نمیکنی؟ چجور تو معاون اونی؟ 2000 حقوق خودتو افزایش نده. بعد یکی میاد میگه من رسول رب العالمینم، حرف درست نمیتونه بزنه، یک قرون پول نداره، 10 سال چوپونی کرده زنده بمونه، های چیز بگو بگنجه. فکر کنم خیلی دیگه شبه انداختم امشب براتون، اشکال نداره، این شبهات خوبه، یه دور بعد از دین بیایم بیرون، بعد دور برگردیم تو دین. همه داستان برای که توش گرفتار نشیم به اینه که اینا همه ظاهره، پشت قضیه باطن اونجا، اصل داستان اونجاست، اینا همه ظاهره. گفتش که این اگه واقعا رسول رب العالمینه چرا دستبند طلا نداره؟ او جاء معه الملائکه و مقترنین، مگه خدا نفرستاده؟ چطور خدا فقط یه دونه رو فرستاده؟ خب خدا ملائکه هم داره، وقتی یکی رو میفرسته خب ملائکه هم باش میفرسته، خب تو رو اگه از بالا فرستاده اون ملائکه هم باید از بالا بیان، خب اونا کوشن. فاستخف قومه فاتاوه، وای از این قرآن و این معجزه حرف زدنش. میگه فرعون همین کارا رو میکرد که مردم رو خفیف نگه داشته بود و همه حرفش رو گوش میدادن. یه 10 دقیقه چند دقیقه اینو توضیح بدم و بریم تو روزه، بقیهش هم انشالله طلبتون اگه زنده بودیم شبهای بعد. فاستخف و قومه و فاتاوه، میگه اصلا رمز برد فرعون چی بود؟ چرا تو جدال فرعون و موسی فرعون برنده بود؟ برای اینکه موسی میخواست مردم ببره باطن، ببره بالا، فرعون میخواست همه رو تو ظاهر نگه داره، تو همین حس ظاهری نگه داره، تو حیوانیت نگه داره، مردم هم که خود خودی و خود ول کنی همه کدوم برمیرن؟ به سمت ظاهر، به سمت حیوانیت، به خودی و خود احساس میکنن حرف کدومشون حقه؟ فرعون. این میگه هرچی دوست داری بخور، اون میگه نخور. این میگه هر غلطی دلت میخواد بکن، اون میگه حیا داشته باش، غیرت داشته باش، تقوا داشته باش. بعد این چیزایی که میگه همین الان اثرشو میبینم، اون میگه یه روزی میاد امروز که نگاه حرام نکردی میبینی چه خاصیتی برات داشته، حوری بهت میدن اون طرف، شما کدوم قبول میکنی؟ اصلا برای چی باید قبول کرد حرف موسی رو؟ بعد شگرد فرعون نامرد چیه؟ فهمیده از این کانال داره میخوره، هی میدمه تو همین، هی مردم رو میخواد ظاهری تر نگه داره. یه دادی الان دارم، یه حرفی الان میخواستم بزنم دیگه، چون وقت روزه داره نزدیک میشه، نمیدونم دیگه وقت نمیشه، وگرنه یه حاشیه از این مسائل روز میخواستم بگم که اینجا یه سه حرفای آدم گاهی میشنوه به شدت مزخرف و تعجب میکنه بقیه هم رو سر تکون میدن. وقت هست برای شما ها هست، آقا اذیت میشن، ببخش. در برگشته گفته که امام حسین ربطی به این 40 سال نداره، امام حسین همیشه امام حسین بوده، امام حسین جمهوری اسلامی نهی برده. چقدر حرف قشنگ و درست و مفتیه این حرف. برای اینکه تو اصلا یه چیز دیگه داری میگی، مثلا اونو نمیگی، اونو که باید بگی و نمیگی، اون درستشو تو نمیگی. قطعا امام حسین همیشه امام حسین بوده، که در شکی نیست، امام حسین جمهوری اسلامی نیورده، اینا خیلی حرف درستیه. و تو منظورت اینه که جمهوری اسلامی بود و نبود امام حسین همین بود؟ خیلی حرف مفتیه، خیلی حرف مفتیه، خیلی مسخره است. معلومه که نبود. شما خاطرات آقای هادی قفاری رو ببینید که الان ضد انقلابه، زمان شاه شکنجه میشده، پدر شهید آیت الله قفاری، میگه من میرفتم سخنرانی میکردم، میگفتم امام حسین یزید کش، من میداختن زندان، از من تعهد میگرفتن نه من بگم امام حسین کشته شد، هست فایلاش تو اینترنت، البته خیلی سال پیش اینا منتشر شده، الان شاید باید خیلی بگردی تا پیدا کنی. میگه که من دیگه میرفتم این ور اون ور، میگفتم که مردم اصلا قصه نکنید، امام حسین رفته بود سر کو جت اسکی کنه افتاد مرد، میگه دوباره ساواک منو گرفت. گفتم مسخره اینا چیه میگی؟ گفتم هم شما یه جوری برام گوش، من فقط امام حسین شکلی میتونم معرفی کنم. بعد میگه امام حسین قبل انقلاب با امام حسین الان هیچ فرقی نمیکنه، اگه جمهوری اسلامی نبود، اصلا جمهوری اسلامی منظورم آخونده و این حرفا نیستا، اصلا اختلاس و مختلاس و اینا نیست، منظورم یه حاکمیتیه که میخواد همه رو در زمان قبل انقلاب تو ظاهر نگه داره، و یه حاکمیتی که اتفاقا میخواد شما رو به باطن ببره. اگه این دوتا با هم فرق نمی کنن، الان خدا وکیلی، الان جدای ظاهریش، نمود خیلی واضح ظاهریش، جمهوری اسلامی نبود، این پیاده روی اربعین بود؟ شما بگین آقا بود یا نبود؟ خیلی قبلش جمهوری اسلامی نبود، این پیاده روی اربعین هم نبود. الان مگه تو آذربایجان ما جمهوری اسلامی داریم؟ مگه کسی میتونه عزاداری بکنه؟ هم شیعه، 95% شیعه تو آذربایجان. بله همجنسگرای آزادی، سربازای اسرائیل هم میان لبه مرز، عرق خوری هم اونجا آزاده. خیلی حرف اینجا زیاده. همین حالا جمهوری اسلامی هم ما میگه جمهوری اسلامی داریم، یه انقلاب اسلامی داریم، انقلاب اسلامی که اصلا دیگه ربطی به ایران نداره، جمهوری اسلامی مال ایرانه، انقلاب اسلامی همه جاییه. انقلاب اسلامی اگه نبود داعش رو به این چیز کسی جمع بکنه؟ داعش اومده همه حرما رو خورده بود. چه حرف مفتیه بعد بگم سر تکون میدن. آره نه واقعا راست میگی شما، خیلی با تو برو مدعی تو بکن بابا اگه بلدی. همه چی ریخته به هم، هیچ کم صداش در نمیاد، اینکه حرفای مسخره و مفت. یه حکومتی که اصلا غرضش این بوده که همه رو حیوان بار بیاره، و اگه بود و نبود امام حسین امام حسین بود. اصلا امام حسین چه رفتی به اون داره؟ اصلا اون چه رفتی به امام حسین داره؟ او کدوم امام حسین بود؟ میگه من علم بلند میکردم. اما شما الان همین الان 40 سال شما نگاه کن، این جلسات سخنرانی رو نگاه کن، این مردم رو نگاه کن، فهم این مردم رو نگاه کن، درک این مردم نسبت به امام حسین نگاه کن. حرفی که ما پارسال زدیم امسال میخوایم بیایم بزنیم، این حرف دموده شده، اصلا خریدار نداره. میگن آقا این که فهمیدیم برو بعدی. هی مردم دارن تو عمق، هی ابعاد عمیق‌تر کربلا. شما کتابای زمان شاه برید بخونید، طرف آخوند حوزه میمد کتاب شهید جاوید مینوشت که آخرش اثبات بکنه که امام حسین گول خور رفت کربلا، 600 صفحه کتاب نوشته میگه امام حسین نمیدونسته شهید میشه. این کتاب زمان شاه، این برند زمان شاه بوده، کتاب بوده که ملت میخونه نامده امام حسین. امام حسین قبل انقلاب، امام حسین قبل انقلاب، بعد انقلاب خیلی فرق میکنه، این حرف مفته. بیام اصل حرفمو برگردم برم تو روزه. طاغوت فاستخف قومه فاتاو، همه رو میخواد خفیف نگه داره، تو ظاهر نگه داره، بگه فکر نکن، تو عمقش نرو، تحلیل نکن، مطالعه نکن، مطالعه نکن. زمان شاه اینا جوانا نمیدونن، زمان شاه تو خونه کسی نهج البلاغه پیدا میکردن 4 سال زندان داشت. نهج البلاغه پیدا میکردن 4 سال زندان داشت. خیلی حرف اینا با یه حکومتی که با همه مشکلاتی که داره تشویق میکنه برو مطالعه کن، برو تحقیق کن، برو سراغ منابع، برو سراغ اصل حرف، برو تو عمقش، برو تو لایه‌های باطنیش. رهبر این انقلاب امام خمینی بوده که تندترین حرفا رو به آدمای ظاهربین زده. ببین امام خمینی چه کرده تو آداب الصلات، با لودر رد شده از اون کسایی که درد ظواهر میمونن، هی رفته تو باطن 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 باطن. سخنانیاش هم همینه، شما هر چی میخونید همه چی لایه‌های باطنی، لایه باطنی دین، لایه باطنی عالم، غرق تو باطنه. همه هم دست همه رو گرفته ببره تو باطن. تفسیر سوره حمدشو برخی از این علما در همین مشهد تاب نیوردن، گفتن آقا این تعطیل نکنی کفن می‌پوشیم میام تو خیابون، انقدر دیگه مردمو نبر تو باطه. و به میگن طاغوت، به میگن دیکتاتور. بنازم گوش مخملی تو رو که نمیفهمی کی به کیه. کار طاغوت اینه، تو ظاهر نگه میداره. و این نکته دوممم بگم و برم تو روزه. الان یه دفعه میگن آقا داستان حجابه، بعد حجابم که دو تا تار موه، بعد باز وقتی ما دو تا ما طلبه هم گول میخوریم آقا بعد آقا دو تا تار مو که کجایی تو؟ تو انقدر پرتی، اگه زمان سقیفه هم تو مدینه بودی میمیدی به از زهرا میگفتین حالا سر چهار متر زمین انقدر هوا نکنید، میخوام خودتون رو به کشتن بدین، بیا من از اون پسطه زمین دیگه میخرم. تو انقدر پرتی، نمیفهم داستان چیه؟ فکر کردی داستان حجابه؟ اونجا هم لابد بودی فکر کردی داستان فدکه، چهار متر زمینه. بعد بعضا زهرا میگفتیم که بابا شما یعنی خانم شما خجالت نمیکشین رفته میخواد چهار متر زمین؟ نفهمیدی اون که میخواد بزنه، میخواد همه رو به ظاهر بکشونه، از یه جاهای نقاط درگیری هست که اون متمرکزه که اینو بزنه. و تو هم اتفاقا از همین نقطه میتونی به همه حالی کنی پستی اینو. یه نقاط گرهیه، یه نقاط طلاقیه که از اونجا میخواد کارو خراب کنه. در مورد فدک بحث زیاده که چرا اینا فدک رو زدن. محمود طلوع بهجت فهمون بخاطر این میخواستن جیب امیرالمومنین خالی باشه، سرمایه اقتصادی نداشته باشه. الان داستان چرا داستان حجاب؟ اصلا داستان حجاب نیست، داستان حیوانیته. میخواد حیوان کنه همه رو. یه نقطه است که این اگه بشکنه میتونه فستخف قومه و فعطاوه کنه. فرعون وقتی رئیسه که همه حیوان باشن، وقتی عقلا کار میکنه جا به فرعون نمیرسه. چیکار کنیم عقلا کار نکنه؟ باید حیوان بشن. چیکار کنیم حیوان بشن؟ برو غرایز رو پرورش بده. از کجا پرورش بدم؟ غرایز جنسی اوله. غرایز جنسی چجوری تحریک کنم؟ برو با همه لخشن. آقا قبول نمیکنم، بگو سر چهار تا نخ مو این حرفا، چهار تا تار که مو این دهوار نده، برو اختلاس گرا رو بگی. انقدر نفهمی؟ نفهمی چی شد؟ انقدر پرتی؟ بله واقعا ما چهار تا تارمون. بنده گاهی تو سخنرانی ها بعضی بی حجابا دفاع، بعد حجابا بی حجابا حتی گاهی دفاع میکنم، کاغذ میاد آقا اینو درستش کن. بابا یه چیز دیگه دارم میگم، آقا چرا همه چی با هم قاطی میکنی؟ خیلی حرف قشنگی بود رهبر انقلاب زدن، خیلی حرف حکیمانه است و نمیدونم چند نفر فهمیدن. ایشون فهمود که من به بعضی از این بی حجابا قبطه میخورم به خاطر حال معنویشون و میدونم اینا نمیدونن چه دستی پشت داستان از بی‌حجابی اینا داره استفاده میکنه، که اگه بدونن نمیکنن این کارو. خیلی مطلب عمیقی ها. همه چی اصلا سوا کن، یه کار آدم بی‌حجاب داریم، اون ممکن از سر این که فهم کنه قشنگه راحت اینا، یه برخورد با این آدم داریم مشفقانه، با محبت، صمیمانه، با احترام، با استدلال، یه برخورد هم با یکی دیگه داریم که داره از این یه پلن چیده، داستان طراحی کرده، از این قضیه داره استفاده میکنه، اونو بذار لهش کرد. یه جوری اینو با محبت و شفقت ماسمالی نکن که کار اون گم بشه، دعوا گم بشه، معلوم نشه چی به چیه، دعوا سر چیه. یه جوری حضرت زهرا رو توصیه نکن به این که حالا خانم جان زمینم حالا نشد اشکال نداره. این جمله، حالا ببینید حرف زیاده وقت کمه، همین جمله رو امیرالمومنین به زهرا فهمو حالا یه تیک زمین چیه، بسپار به خدا. ای واقعا اینو گفتن؟ آره. خب پس خب حل دیگه، ما بریم از زهرا اینو بگیم. خب شما حل ندارین حرفو بغل پس زهرا بزنی. اونی که اون برشو گفته منظورش این بوده که این ور میدونم داری چی کار میکنی، این ورش هم آرامش بهت میدم، خلط نکن. ماها فقط این ورشو نگاه میکنیم، میگه اون که اون داستانی نیست که این رو یکی واسه سر صدا میکنه. چهار تا احمق هم پیدا میشن، چهار تا عنوان دانشگاهی یدک میکشن، بعد میان شروع میکنن تئوریزه کردن اینا که نمیدونم حجاب عرفی و کوفت و زهر ما روی حرفا، ادعای سوادشون هم میشه. اینقدر آدم نفهم باشه نفهم داستان چیه، کی به کیه. از اینجا میخوام وارد روزه بشم، و روزه‌ای که همیشه ازش پرهیز داشتم و تا حالا هم نخوندم، شب خوندنش برام خیلی سخته، ولی وقتش اینه و احساس میکنم اگه نگم شاید یه جرم بزرگی که در حق اهل بیت مرتکب شدن و این مظلومیت پنهانی ناگفته میمونه که باید شنیده بشه. طاغوت همیشه دنبال این بوده که فضا رو فضای شهوت آلود بکنه و این جمله وارد روزه های ما رو امشب میکنه که من پیشاپیش باید از شما عذرخواهی بکنم که چون خیلی دردناکه. ما یه داستانی داریم در صد تاریخ اسلام، داستان بردهداری و اسیر. اصلا روی کرده اینها تو اون دوره از تاریخ که بعدا خود اهل بیت بودن که این فضا رو اصلاح کردن، فضای جنسی بوده. اصلا با این فضای جنسی جنگ را مینداختن. اینا رو داشته باشید، بعد میخوام وارد فضای عجیب غریبی بشم. بعد چجور قانع میکردن یه نفر که بیا بریم بجنگیم؟ میگفتن اگه بری بجنگی از لشکر دشمن اسیر میگیری، کنیز میگیری، بعد هم خودت میتونی استفاده کنی هم میتونی بفروشی. انگیزه ها حیوانی. فراعنه همیشه در طول تاریخ روی متمرکز بودن. به خاطر خدا که کسی نمیاد بره بجنگه که، یا بگه پول میدم یا قدرت بهت میدم یا زن بهت میدم. یه انگیزه جدی توی جنگ ها اسیر و کنیز. خیلی سخته، خدا میدونه اصلا من حالم یه جوریه بخوام وارد این روزه بشم، خیلی برام دشواره این فضا. خدا خودش به خیر کنه روزه امشب. و اینها اصلا ما در صدر اسلام بیهجابی اجباری داریم نسبت به کنیزها، که خلیفه دوم خیلی نسبت به این پافشاری داشت، نمیذاش کنیز حجاب سر کنه، میگفت تو کالای جنسی حق نداری حجاب داشته باشی. روسری میکندن سر اینا چون اینا باید خرید و فروش بشن، این جاذبه جنسی باید حفظ بشه که پس فردا بیان تو بازار بفروشن بخرن، پس فردا بخاطرش برن بجنگن. این فضا رو تو رأس تو صدر اسلام داری، فضای جاذبه جنسی کنیز و اسیر. و اون روزه‌ای که همیشه کنارش رد میشیم و نمیشه گفت همینه، یعنی که شنیدی امام زمان فرمود که اون روزه‌ای که خون از چشم من جاری میکنه روزه اسارت زینب کبراست. یه چیز معمولی نبود که دستبند بزنن دستگیر کنن ببرن. اسارت باید تو ذهنت حل بشه یعنی چی، اسیر جنگی یعنی چی، اسیر جنگی یعنی کنیز، اسیر جنگی یعنی کسی که خرید و فروشش میکنن. همون فضا بوده در شام. من بعضی روزها رو امشب دیگه نمیتونم چون میدونم نمیکشید، بعد شبهای دیگه براتون بخونم که اینا رو تو شهر میچرخوندن با چه وضعی بود، داستان چی بود، چه حرفایی مطرح بود تو شهر شام در مورد این زن و بچه. خیلی این روزه سنگینه. ببینید من تعابیر مقاتل رو براتون آوردم. تعبیر اینه، ابن حسن در فتوح میگه فسار القوم به حرم رسول الله من الکوفه الى بلاد شام. این زن و بچه رو از کوفه تا شام بردن، من بلدن الى بلد، شهر به شهر بردن، و من منزلن الى منزل، خانه به خانه بردن. کما تساق و اسارت ترک و دیلم. میگه اسرای ترک و دیلم که بلاد کفر بودن اونا رو چه شکلی شهر به شهر میچرخوندن، این زن و بچه رو همون جوری بردن. اسرای ترک و دیلم یعنی همونایی که تو جنگ خریداری میشدن با همون انگیزه ها، با همون نگاه ها. یه بار بشنوید تو عمرتون، میدونم طاقت ندارین، ولی یه بار بشنوید. از این به بعد شنیدی امام زمان خون گریه میکنه، یکم حق بدی بفهمی داستان چی بود. من چند تا خط میخوام بخونم، سختم هم هست براتون ترجمه کردنش. تا به حال حیا میکردم تو عمرم این تعابیر رو بگم، ولی چاره ای نیست. خیلی ها فکر میکنن آقا این که پوشش از این زن و بچه برداشتن یعنی چادر رو برداشتن بقیه پوشش. بعضی عبارات اینجور فهمیده میشه، خدا کنه اینطور بوده باشه، ولی من یه چند تا تعبیر امشب میخوام براتون بخونم، یه چیز دیگه داره میگه که خدا کنه اینطور نبوده باشه. مقاتل معتبرم هست. یه تعبیر اینه، تذکرة الخواص میگه، میگه که من هم نساءون و سبیانون و سبیاتون من بنات رسول الله. این زن و بچه پیغمبر رو آوردن علا اختاب الجمال موثقین، رو این شطورها دست و پاشون رو بسته بودن. مکشفات الوجوه و رؤوس، میگه روی اینها معلوم بود، سر اینها معلوم بود. حالا این سر معلوم بود یعنی چی؟ خدا کنه معناش این باشه که یعنی روسری سر داشتن. خدا کنه معناش این بوده باشه. ولی یه تعبیر دیگه داریم تو بعضی از مقاتل، تعبیر اینه یا صاحب الزاد. ابن حبان در ثقات میگه، میگه انفز عبید الله ابن زیاد رأس الحسین الی الشام. عبید الله سر حسین رو تو این ایام با این خانواده فرستاد به شام. دیشب روزه حضرت رباب رو داشتی، گفتم یه وضعی داشت که نمیتونم برات الان بگم، باید فردا توضیح بدم. اون وضعی که رباب با سر بریده حرف میزد این وضعه. چی بگم من؟ چی بگم از این روزه؟ چی بگم از این روزه که امام سجاد فرمود فقط همین روزه، فقط روزه شام؟ میگه این زن و بچه رو بردن الی شام، ما اسار النساء و السبیان من اهل البیت، اسرایی که از زن و بچه بودن از این خانواده، علی اقطاب، اینا رو سوار شطور کردن. تعبیر اینه مکشفات الوجوه، صورت این زن و بچه معلوم بود. مکشفات الوجوه و شعور، موی این زن و بچه هم معلوم بود.